نام نوزاد چه باشد؟ عربی یا بومی؟ کی انتخابش کند؟ خانواده ها یا حکومت؟ محل بحث جالب و جنجالی در تاجیکستان است. حکومت فهرست بلند بالای درست کرده که والدین باید بر بنیاد آن برای نوزادان خود نام برگزینند. سرپیچی از آن به پیامد نمی ماند. در افغانستان و ایران انتخاب نام نوزاد چگونه است؟ آیا انتخاب نام‌های فارسی در سال‌های اخیر در ایران روند روبروش داشته؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ می‌زنیم با میرزا نبی خالق‌زاد از بخش تاجیکستان و امانی پارسا از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب شروع کنیم با این که نامگذاری نوزاد برای والدین میتونه مهم و در این حال هیجان انگیز باشه. در تاجیکستان روند انتخاب نام نوزاد چگونه است؟ ما شاهد سر و صداها و جنجالهای هم در این رابطه هست.
تقریبا 10 سال قبل در تاجیکستان نامگذاری کودکا آزاد بود. هر پدر و مادری که میخواست یک نام بدلش کش را گذارد. اما در سال 2016 کمیته اصطلاح شناسی و زبان تاجیکستان، این کمیته دولتی است، کتاب فهرست نامهای ملی تاجیکی را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد و بعد از اون به پارلمان پیشنهاد کرد و موارد بهره برداری حالا از سال 2016 به این طرف ادامه دارد و حتی کمیته اصلاح شناسی نماینده خودش را در اداره های ثبت نام نامی تاجیکستان میگذارد تا اینکه این چیز را نظارت کنند.
چرا دلیلش چیز دلیل اصلی حکومت؟
باید حتما نام ها از این فهرست باشند، متوجه هستید، از این فهرست باشند و اگر شما یکی نخواستید که نام فرزندتون از این فهرست باشد، شما نام خودتون رو پیشنهاد میکنید و رسما عریضه یعنی مراجعه میکنید و اگر اونها تصدیق کردن اون نام انتخاب میشه. به این شکل است. و ببینید این نام به خاطر چی کمیته زبان و اصطلاح شناسی تاجیکستان اقدام رو انجام داد؟ به خاطر اونکه میخواهد نام ها بیشتر فارسی تاجیکی باشد و تقریبا 80% نام هایی که در این فهرست 4000 نامی که جای دارد پیشنهاد شده است از شاهنامه هستند، نام قهرمانای شاهنامه هستند و اساطیر قبل از اسلامی هستند و نام هایی هستند که کمتر عربی باشند.
مثلا میشه یک چند تا نامش برای مخاطب
بله مثلا نام خانم ها ببینید: گلسمن، گلسوم بیبی، گلسخن، گلتاج، گلفر، گلفام. نام های مردانه مثل سهراب، بیژن، اینها هستند. اسفندیار، این نام ها هستن که مقامات تاجیکستان میخوان که بیشتر مردم تاجیک از این نام ها استفاده کنن.
چند نام در مجموع هست؟ چند هزار؟
بله، سال 2016 وقتی که این فهرست پیشنهاد شد از 4000 نام عبارت است، ولی در این میان که حال سال 2024 است با بعضی نام های دیگر اضافه شده است.
به خب، این اندازه است. من تا جایی که جستجو کردم اگر سرپیچی کنه مثلا یک پدر و مادر از این فهرست حکومتی نام را انتخاب نکنه با پیامدهای ممکن است روبرو شود. چیست این پیامدها؟
میدونید پیامدها این است که اونا حتما به دادگاه میکشند و در دادگاه ثابت میکنند که این نامی که اگر به مقامات پسند نیاید، این نام یا نمیدونم ترکی یا نمیدونم به کدوم شکل عربی یا چیز دیگر است، اونها اون را ثابت میکنند که حتما نامی که در این فهرست است اون را به فرزندش گذارد.
آیا این درست است که در صورت سرپیچی گواهی نامه یا تصدیق نامه تولد داده نمیشه به نوزاد؟
نه، به این اندازه نیست. یک کاری میکنند، یعنی یک راهی را پیدا میکنند که حتما یک نامه به کودک گذاشته شود و این البته مقامات پشتیبانی میکنند. ولی یک نکته دیگر این است که اگر فرض کردیم نامی که در این فهرست به شما پسند نیست، شما نامی خودتون رو میخواد به فرزندتون یک نامی دیگر گذارید، شما رسما مراجعه میکنید، پیشنهاد میکنید به کمیته اصلاح شناسی و اونها بررسی میکنن و همون نامی که شما پیشنهاد کردید ممکن است که انتخاب کنن.
یا این که ممکن است رد شود،
یا ممکن رد شود، شاید یک نامی از خود این فهرست پیشنهاد شود که این نام نه، مثلا سنگلی نه، گردآفرید مان، یا سنگلین اسفندیار گذار. ممکن اینطور پیشنهادها می شود به این شکل است.
تشکر از این. طبعا اعتراض های هم موجود هست که بیشتر در این مورد در ادامه برنامه صحبت می کنیم در مورد شما. به این که نظر بیندازیم و ایران مانی کمی از سابقه نامگذاری در ایران به ما بگو.
سابقه نچندان قدیم و اگه بخوام بگم مثلا تا چند صد سال پیش بیشتر به این صورت بود که برای پسران نام عربی اسلامی بیشتر انتخاب میشد، دختران فارسی تر. یکی از علتاش این بوده که وقتی بررسی کردن دیدن که مردم اون موقع علاقه داشتن بیشتر پسر داشته باشن و علتهای فرهنگی، بعد نذر میکردن زیاد به امامان و به مثلا بزرگان دینی و مخصوصا امام رضا میگفتن که ما نذر میکنیم اگه فرزند بعدی پسر باشه نامش رو رضا میذاریم. به همین شکل نامه زیاد مذهبی بین پسر رو رایج بود، دختر رو کمتر، ولی خب هر دو بوده برای دخترم. و بعدن این حالت ادامه داشته تا اینکه زمان دوره پهلوی پیش از انقلاب ایران این حالت گرایش به نامه فارسی بیشتر شد، یعنی با تجدد و نوگرایی اینم پیش اومد که بیشتر به سمت نامه غیر دینی برن. بعد از انقلاب دوباره روند تغییر کرد، میگن که برسکش کردن، میگن درست پیش از انقلاب نامه عربی و اسلامی بیشتر شده بود، باز بعد از انقلاب این درصد نامه عربی شروع کرد به کم شدن، اتفاقا برعکس فشارهای دولتی که بعد از انقلاب ثبت احوال سعی میکرد مردم رو مجاب کنه که نام عربی بذارن اسلامی بذارن، ولی یه جور مقاومتی پیش اومده بود. و درصداش هم من تو این پژوهش‌ها دیدم که در آوردن، چند درصد چطور بوده از سال به سال، ثبت احوالی که بررسی کردن رسیدن به درصدهایی. در حال حاضر یعنی یه پژوهشی دیدم مال مثلا چند سال پیش، خیلی جدید نیست، اما اون موقع میگفتش که پدران 82 درصد نامه اسلامی عربی داشتن توی جمعیتی که بررسی کرده بودن چندین هزار نفر، و بعد از 20 سال این درصد رسیده بود به نصف شده، یعنی نصفی از پسران نامه فارسی دارن، نصفی نامه عربی. در دختران مادرها بیشتر نامه عربی داشتن و مقداری فارسی و اینا، الان بعد از 20 سال که بررسی کردن 40 درصد نامه عربی باقی مونده بین دختران. این برعکس روندیه که حکومت علاقه داره.
خب از نامه‌های عربی گفتین، در افغانستان هم تا جایی که من جستجو کردم قانون مشخص برای نامگذاری نوزادان و کودکان موجود نیست، معمولا والدین فاکتورهای متعدد را در نظر میگیرن در نامگذاری نوزادانشان، مثلا عمدتا با اعضای خانواده، رئیس خانواده مشوره میکنن، با رهبران مذهبی مثل ملاها مثلا در سطح محلات مشوره میشه و به این ترتیب نام گذاشته میشه. خب در افغانستان چیزی که جالب است است که نام ها همونطور که شما گفتین بیشتر ریشه های عربی و اسلامی داره و عمدتا به صورت ترکیبی با مثلا پیشوند های محمد و عبد و پسوند الله گذاشته میشه، این نام ها معمول هست. اما شاید جالب باشه که در بیرون از افغانستان در خود کشورهای عربی مثل عربستان سعودی نامگذاری نوزادان و کودکان چگونه است. شبر همکارم که ادبیات عربی خوانده بیشتر در این مورد به شما میگه و زود برمیگردم.
در 22 کشور عربی که در جهان است، تقریبا در مجموع فرهنگ نامگذاری به اساس قوانین احوال مدنی روز تا روز نزدیکتر میشه. تقریبا 2 دهه قبل در شرق میانه و کشورهای افریقایی عربی نامگذاری ها تا حد یکسان نبود. مثلا در کشورهای عربی افریقایی نام های مرکب زیاد بود و در کشورهای خلیج نام های غیر ترکیبی بیشتر مروج بود. اما در قانون احوال مدنی در اکثر این کشورها تغییرات به میان آمده. مثلا به اساس قانون احوال مدنی عربستان سعودی نام ها باید مرکب نباشند. به اساس این قانون شماری از نام ها ممنوع است، مانند عبدالرسول، عبدالنبی و عبدالناصر. چرا که میگویند که معنای این اسما صحیح نیست. همچنان اسمای خاصی دینی مانند جبرئیل ممنوع است و شماری از نام هایی که سابق رایج بود ولی معنای شایسته نداشتند فعلا ممنوع شده، مثلا حمیر، جهیش. ذکر القاب هم با نام یک جا من است، مثلا حاجی، آقا که در عربی بان از سید میگویند. تقریبا قانون احوال مدنی در همه شفاخانه های کشورهای خلیج عربی یکسان است، یعنی زمانی که یک طفل به دنیا می آید نامش باید به اساس قانون مدنی گذاشته شود که سند تولد را از شفاخانه به دست آورد. ولی قانون احوال مدنی در برخی از کشورها مانند عمان اندک تغییر دارد، زیرا که به صدها هزار بلوچ در آن کشور زندگی می کنند. در کشورهای آفریقایی عربی نیز در قسمت نامگذاری تغییرات در سالهای اخیر آمده. مثلا در مصر قبلا اسمای مرکب رایج بود ولی از سال 2022 اسمای مرکب ممنوع شده که اکنون قانون احوال مدنی مصر در این بخش به قانون کشورهای خلیج شباهت بیشتر دارد.
خب میرزا نبی، در گزارش در صفحه آنلاین یوروژنت میخوانیم که در دهه‌های 1980 و 1990 نام شخصیت‌های مثلا بر اساس شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم فردوسی شاعر قرن دهم اگر اشتباه نکنم، از محبوبیت زیاد برخوردار بود در تاجیکستان در نامگذاری نوزادان دختر و پسر. در ادامه گزارش آمده که صدها هزار دختر تاجیک و نامهای مانند تهمینه و سودابه و گردآفرید نامگذاری می شدن و نامهای سلطنتی پیش از اسلام مثل سیاوش، فریدون، جمشید و بیژن نامهای مدروز بودن.
بله.
اما در امی گزارش از پسر 19 ساله به نام شاروخ نقل قول شده که گفتن نامش را به محمد تغییر داده. به امی ترتیب نامهای مثل مدینه و سمیه و آسیه و آیشه و اینها برای دختران و یوسف و عبدالله و ابوبکر،
بله،
این نام ها برای پسران کشش داشته در سالهای اخیر. گروه های مذهبی به این فهرسته که پیشتر شما برشمردین و ازش یادآوری کردین، فهرست حکومتی چی واکنش نشان دادن؟
مسئله این است که بعد از به استقلال رسیدن تاجیکستان اهل فرهنگ و تاریخ شناسا و اینها نفوذشون بیشتر شد و این نام های کالی که گفتیم اسفندیار و رستم و بیژن و اینها در اون وقت نفوذ پیدا کردن و پیشنهاد شد که این طور نام ها گذارید. اما در یک لحظه کوتاه ملاها اومدن سر قدرت، یعنی اومدن نفوذ پیدا کردن و اونها پیشنهاد کردن که نام های مثل محمد و عبدالله و اینها را پیشنهاد وادار کردن که مردم نامگذاری کنن و وقتی که کودکان را میاردن نزد ملا، خب این رسم بر ایران و افغانستان هم که هست و ملا در گوش کودک از آن میخوان و اون نامی که میخواست اونم میگذاشت. بعد کمیته زبان و اصطلاح شناسی تاجیکستان این فهرست روی دست گرفت و این فهرست پیشنهاد کرد که این نام ها گذاشته شوند و بیشتر نام های گذاشته شوند که از شاهنامه و اساطیر قبل از اسلامی و عربی تاجیکستان است.
یعنی چی گفتن گروه های مذهبی در درون تاجیکستان؟
بله، اونها گفتن که مثلا کلمه نام آریان یا نام های دیگری تاریخی ما پیش از اسلامی اینا نام های کافری هستن و شما نام های مسلمانی مانید که فرزندی شما درست تربیه یابد و به این راه مردم را وادار کردن که از این نام های عربی استفاده کنن و همین نام هایی که شما شمرده اینجا نام آورده همین نام ها را گذاشتن دیگر، عبدالله و طاهر و همین نام ها را زیاد گذاشتن که این نام ها را گذاشتن و مردم هم واقعا به این جریان وارد شد و همه نام میگذاشت با نام های عربی و اسلامی. و بعد از این کمیته اصلاح شناسی یعنی اهل فرهنگ یک کمی به خود آمد و گفت که چرا این نام ها و چرا این نام های زیبا و خیلی هم شاعرانه تاجیکی گذاشته نشود و این فهرست با 4000 نام
چند درصدش به صورت تخمینی که شما دیدید؟
20 درصد عربی و اسلامی هستند و اکثر دیگر همه از شاهنامه و همان اساطیرهای تاریخی خودمون است.
تشکر از این. خب مانی، هرچند پیشتر خودت توضیح دادی سابقه نامگذاری در ایران را، چی گرایش های در انتخاب نام کودکان و نوزادان مشاهده میشه در ایران. آیا انتخاب نام‌های فارسی در سال‌های اخیر روند روبرشت داشته؟ اگر چنین هست چرا چنین است؟
بله، به طور کلی توی 20 سال میگن آمارایی که من دیدم از 30% نام فارسی پسر و دختر جمعن بگیرن به 50% رسیده و این روند به سمت فارسی تر شدن نام هاست، هم فارسی تر شدن هم نامهای محلی مثل کردی و ترکی. بله اکیم. و نامها به چند دسته تقسیم میشه. نامهای فارسی بسته به گرایش هاست، البته در ایران گرایش تاریخی بعضی دارن، نامایی میذارن مثل بابک و مازیار و افشین و اینا که حالت کمی تاریخی داره که مقاومت علیه حضور اسلام و عرب بوده. یک دسته دیگه نامای شاهنامه‌ای هست، همون جمشید و رستم و
سهراب
و غیره،
سهراب و اینا.
نامهای خونسابش میگن هستش که حالت گرایش درش نیست، مثل نسترن، نیلوفر، پروانه، شبنم، شاهین. اینا قسمت نامه فارسی که دارم میگم. بعد از انقلاب کمی سعی میشد این نامه‌ای که حالت تاریخی ضدیت با حضور مثلا اسلام داشته، بابک و مازیار، اینا رو کمتر بذارن. فشار بود حکومتی که بعدن دیگه این فشارها رو کم کردن. در صورت یه حالت که پیش اومد، مردم سعی کردن که بعد از انقلاب تقریبا دو تا نام بذارن. خیلی میگن مورداش افزایش پیدا کرد، دوگانگی تو اجتماع پیدا شد که حالا تحت فشار اون ثبت احوال و محل و مسجد و غیره نام اسلامی عربی تو شناسنامه میومد، ولی تو خونه یه نام فارسی ساده براش میذاشتن، اونو استفاده میکردن. خیلی از دوستان ما در مدرسه بودن که دو نام داشتن، مثلا یکی بود کوروس بود اسمش که یک شباهتی یک شکل دیگه یک کوروشه. ما اینو سالا به اسم کوروس میشناختیم، بعد فهمیدیم توی کتاب که اسمش نوشته بود و اینو دیدیم ابوالفضل اسمش شناسنامه ایش. گفتیم چرا؟ گفت چون پایین شهر که من میرم خانواده اونجا هستن و مثلا مادر بزرگ و غیره، اونجا اگه بگم کوروس نمیشه، اونجا ابوالفضل میگم، بالای شهر که میام محیط دیگه اینجا کوروس میگم. این دوگانگی اجتماعی پیش اومده بود و بعد از انقلاب خیلی بیشتر شد که خیلی دو نام داشتن یا حتی هر دو رو میذاشتن تو شناسنامه، اول عربی بعد فارسی، که بعد بسته به شرایط اجتماعی یکش رو انتخاب کنن بعدن استفاده کنن.
و اگر وصلش بکنیم به شروع برنامه که آیا مثل تاجیکستان در ایران هم قانون برای نامگذاری نوزادان و کودکان هست؟
بعد از انقلاب فهرست دادن، گفتن از این خارج نشید، همین حالت بود در ایران زودتر. و بیشتر میخواستن که نامه غربی و غیر مانوس نامانوس رایج نشه، چون خیلی ها اونجا سعی میکردن نامه غربی بذارن. شروع شده بود و یکی دو تاشو فقط اون فهرست من دیدم قبول کرده بودن، مثل فلورا و دلا که گفتن اینا چون رایجه دیگه جلوشو نمیشه گرفت، ولی خیلی از نامهای مختلف رو میگفتن چون ریشه غربی داره ما نمیخوایم.
یعنی مخلوط از نامهای اسلامی عربی و فارسی
رو تو اون لیست گذاشته بودن و خیلی ها به خاطر مثلا منحصر به فرد بودن نام میرفتن تو کتاب های زیادی چاپ میشد به اسم نامنامه، همچنان هم چاپ میشه و این افراد برای اینکه فروش بهتری داشته باشن هی این فهرستاشون رو غنی‌تر میکردن با نامایی که شاید مندرآوردی هم بود، از خودشون یه چیزی میساختن یا ترکیبات جدید یا شبه واقعی. مثلا میگفتن که این در کتاب تاریخی قدمت داره ولی وقتی میرفتیم میدیدیم نداره، ولی اون فرستا بود. خیلی ها میرفتن از اون اسما برمیداشتن استفاده میکردن که حکومت دید که اسمای عجیب و غریب داره میاد، اینو تو فهرست جلوشو گرفت، گفت که نه از این چارچوب خارج نشین.
خب این بس جالب است، فکر میکنم که در انتخاب نام یا نامگذاری رسانه ها هم نقش داشتن که بیشتر در مورد صحبت میکنیم مانی. خب به اساس قانون تا جایی که ما دیدم مرزا نبی، پسماندهای روسی اوف و اف ممنوع شده در تاجیکستان و به عوضش تخلص کودکان در تاجیکستان باید پسماندهای مثل ساد و پور و فر و اینها این داشته باشه. خب این برای شهروندهای تاجیک که در روسیه زندگی میکنن، در اونجا کار میکنن، چی مشکلات ایجاد میکنه؟ آیا اونها برشان مشکل ایجاد کرده، اعتراض کردن در این مورد؟
بله، بعد از اون که اونها از تاجیکستان با شهادتنامه ها با نام های زاده و مثلا رحمت زاده، رحمت پور، رحمت زاد، این چیزها رفتن به روسیه، در اونجا یک کمی دچار مشکل شدن. در اونجا حتی حق اقامت و یا که عبور از مرز ندادن، که یعنی خیلی شبه کردن، و اینها مهاجرای تاجیک بودن که میخواستن برن خب زندگیشون رو در روسیه ببینن. اما اونها بعد به حکومت پیشنهاد کردن که چرا ما رو به نام های مثل آو، یعنی چیزهای روسیه، رحمتوفو، رحمتویچو، رحمتوونه و اینها برگردونه، تا اینکه ما در مهاجرت با مشکل روبرو نشویم. واقعا این مسئله بود، ولی با گذشت چند مدت حالا یک چیزی عادی شده. اگر ما به همون نام های تاجیکی میروند به روسیه و همونجا زندگی میکنم، کار میکنم. بله، یک نقطه دیگری شما اون سوال پیشی به ما دادین در مسئله که مانیم اینجا گفت، تنها مسئله نام های عربی مربوط این نشد که یعنی نام های مخصوص یک فهرست مقامات تاجیکستان پیشنهاد کنند. بعد میدونید نام های زیادی بان مثل گرگلی، تبر علی، تیش علی، یا که اولوچا، گیلاس، انگورشاه، این نام ها زیاد شدند و گفتند که بیاید از کمی از این نام ها یک کمی حذر کنیم و نام های زیبای فارسی ناب گذاریم و بعد این فهرست دیگر پیشنهاد شد و مردم خودن انتخاب کنند.
من جای خواندم که این جالب است، این بحث که در تاجیکستان گذاشتن نام ها به اساس مثلا حیوانات وحشی و اشیا و میوه ها هم ممنوع شده، این درسته؟
بله، مثلا گرگلی، البته نه شیر، ولی گرگلی، اشیایی که گفتید، انگورشا و آلوچو و گیلاس و استد و خسکش و این چیزها را.
انار،
انار، نه انار، نه انار، خیلی نام معروف از در تاجیکستان، انار نه، خیلی میوی خوش روی زیبا خوشمزه است، این نه، ولی به این شکل ادامه داشت. غیر از این،
و جالب است که شیر چون نماد قدرت و ممکن است قوت و مکنت و ثروت به یک شکل پنداشته شده، این در افغانستان هم خیلی رایج است با پسماندها و پیشماندهای مثل مثلا شیر محمد و شیرزاد و نمیدونم شیر آقا و شیر جان و اینها زیاد هست. در ایران هم شاید، نمیدونم این نام چقدر معمول هست چقدر نیست.
نامایی که تو روستاها رایج بوده داره کم میشه، گرایشش به سمت کم شدن. نامایی که به گوش شهری ها یک مقدار عجیب میاد الان، همین چراغ علی، سفر علی، نمیدونم زلف علی، مثل زلف مو، این چیزها در روستاها همچنان هم هست، ولی روز به روز کمتر شده. میخواستم این اضافه کنم در مورد دستبندی که گفتم اون نامای فارسی به چند دسته بود، خونسا و گرایش ملی و غیره، خود نامای عربی هم تو ایران چند دسته میشه. یکی همین نامای رایجی که شکل ملی و عادی پیدا کرده، مثل مهدی و علی و محمد و اینا، که هیچ، خیلی نام رایجیه، هیچ گرایش رو نشون نمیده
و ترکیبی هم نیست، درست؟ با
ترکیبی هم میذارن امیرعلی، محمد حسین، اینا زیاده. بعد میتونه فرضاً خودش انتخاب کنه میخواد امیر بیشتر گفته بشه یا حسین گفته بشه یا محمد، ولی این حالت خیلی صاف و عادی داره، هیچ گرایش خاصی رو نشون نمیده. نامه تقریبا بومی شدن اینا دیگه. یه گرایش دیگه هست که نامه عربی قدیمی شده است در ایران، مثلا رقیه، سکینه، کلثوم، اینا رو که بگید یه جور واکنشو برمی‌انگیزه که میگن چرا اسم قدیمی روی تو گذاشتن، مثلا دیگه اسم رایجی نیست تقریبا به جز گروه های مخصوص. بعد از انقلاب گروهایی که اسلامگرا هستن و طرفدار حکومت گرایش پیدا کردن، حتی از اون محمد و مهدی و علی رایج رفتن به سمت اسمای عربی تر مثل سمیه، عمار، یاسر، میسم. این شد یک گروه جدید. تحقیقات جدید نشون میده که اتفاقا دو دستگی تو جامعه داره زیاد میشه، از یه طرف مردمی که خیلی با حکومت همراه نیستن به سمت نامه فارسی تر میرن، افراد طرفدار حکومت هرچی میشه از نامه فارسی دارن جداتر میشن، بیشتر به سمت همین عمار و یاسر و اینا که گفتم میسم، حالت تقویت هویت اسلامی به اون سمت دارن میرن. این دو دستگی پیش اومده، یا اسما خیلی عربی غلیظه یا فارسی غلیظ، این از قبل پررنگتر شده.
خب بین یک مقدار در مورد نقش رسانه ها صحبت بکنیم، تلویزیون ها مثلا در افغانستان در 20 سال گذشته پیش از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست 2021 از طریق تلویزیون ها سریال های زیاد چه هندی، ایرانی، ترکی اینها بابروز شده بود که ممکن است تا حد در نامگذاری ها تأثیر گذار بوده. نقش رسانه ها در انتخاب نام نوزادان و کودکان در ایران چطور بوده؟
موردهایی که تو بررسی نشون داده میبینن که نقش زیاد داشته. مثلا یک سریالی دهه 90 سال 90 پخش شد، 89 90 خورشیدی تو ایران به اسم ستایش، بعد از اون دیدن که تعداد نام ستایش روی دخترها بیشتر گذاشته شده. یا سریال دیگه بود مثل ریحانه، میدیدن که تأثیر گذاشته روی انتخاب نام، مردم چون آشنا شدن با این نام زیاد میگن که خب جالبه برامون اینو میذاریم. یا سریال ترکی که تو ایران زیاد رایجه و بعدن تلویزیونی از ترکی زیاد نگاه میکردن تأثیر گذاشته، سری از اون اسما اومد. یا کردستان ایران، ارتباطش با کردستان عراق بیشتر شد، تلویزیون اون قسمت قوی شدن، میبینیم که گرایش به نامای کردی زیاد شده اونجا و تأثیر داره. یعنی هر بار بررسی که میکنن میبینن اوج میگیره یه نام بعد کم میشه. یا حتی ورزشکارا مثلا در ایران وزن بردار کشتیگیر که تلویزیون بعدن سینش نشته یا ابوالفضل، نام ابوالفضل، بعد میبینن که همون سال تعداد نامه ابوالفضل بیشتر شده مثلا افتخار اون کشتیگیر. اینو بررسی کردن، اتفاقا تحقیقاتش هست و تاثیرگذار بوده، به نتیجه رسیدن که تاثیر داره.
در تاجیکستان با ما بگو آیا این تاثیرگذاری مشاهده شده؟
مانی درباره ایران صحبت کرد، در تاجیکستان به این اندازه نیست. مردم تنها درباره همین فهرستی که ما صحبت کردیم، نامهایی که در این فهرست هستن، درباره همینا صحبت میکنن. حتی کارو به جای کشیده است که بر اساس همین نامگذاری، یعنی همین فهرستی ملی تاجیکی، پسوندهای ترکی قل و خان من کرده شد. یعنی دیگر رحمت قل یا رحمت خان، امام قل یا امام خان دیگر ممنوع است. به این اندازه و این چیزها تشویق میشن از طرف رسانه های چی داخلی تاجیکی و چی رسانه هایی که در بیرون هستن، به این شکل است.
و این جالب است کوتاه، چون فرصت برنامه هم اندک است، آیا انتخاب نامای خاص میتونه پیامدهای اجتماعی برای کودکان داشته باشه در ایران؟
بعضی نام ها بله، یک مقدار خب تابو میشه، یا مثلا حکومتی ها اگه بشنوند کمی دید منفی بهش دارن، ولی بعضی نام ها هستش که خیلی به گوش همه ناشناس، مخصوصا افراد سنتی تر تو ادارات و اینا، وقتی بشنوند یک حالت جبهه میگیرن یا که این چی هست و این چه نامیه. بعضی نام ها که خیلی الان تو ایران میخوان مهاجرت کنن، از ایران برن بیرون، سعی میکنن نامایی رو انتخاب کنن که بین المللی هم بتونه بشه، مثل مثلا بابک که ما داریم، اگه بی خارج بیاد میتونه بگه باب مثلا کوتاه کنه. یا فرض کنید که نامی مثل
آدم، مثلا
آدم میتونه بگه آدم، مثلا آدم درست چند نمونه هست، اینا میتونن
ابراهیم
رو میگن
داود و
اینا. یکی پیامدش اینه که مثلا مردم سعی میکنن این نامایی برن اونایی که قصد مهاجرت دارن. یا یعنی اینکه نامای خاص که میگین، همین گفتم قدیمی ترها مثل نامای خیلی اسلامی قدیمی، اینو مردم حالت مسخرش کردن و اینا براش ممکنه پیش بیاد توی بالای شهر. الان تهران یه تحقیقاتی کرده بودن، جنوب تهران 2.5 برابر نامای عربی بیشتر نسبت به غرب تهران داره. غرب تهران نامای فارسی داره و همین نامای خاصی که کم شنیده شده که تو این نامنامه ها کتاب پیدا میکنن تو غرب تهران رایج شده و این ممکنه که مثلا از غرب تهران برن جنوب تهران یه جور با حالت منفی روبرو بشن که این چه نامی تو داری. این پیامداش در این سطح خیلی بزرگ و عمیق نیست. البته
میرزا نبی خالقزاد از بخش تاجیکستان و نمانی پارسا از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، این بار مهمان آزادی یا مهمان رادیو آزادی محترمه حمیده میرزاد، شاعر و نویسنده مهاجر افغانستان هستند که فعلا در نروژ تشریف دارند. ایشان در سال 1374 مقام اول در یک مسابقات شعری در ایران کسب می کنند. به نظر من بهتر است مثل همیشه بر خودشان فرصت بدیم، خودشان صحبت بکنن، اول خود خوب معرفی بکنن، باز سوالا رو مطرح میکنیم. محترمه حمیده میرزاد، خوش آمدین به مهمان آزادی.
درود و مهر و تشکر از دعوت شما و سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم.
خانم حمیده میرزاد، شما در کجای افغانستان تولستین، به دنیا آمدین، تحصیلات ابتدایی تان در کجا آغاز کردین؟ اگر بسیار مختصر به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
من متولد هرات هستم و دهه 60 ما به ایران مهاجر شدیم و تحصیلات من در ایران تا لیسانس ادبیات فارسی خوندم. سال 2008 من با دو کودک و همسر خود به نروژ آمدم و اینجا تحصیلات خود کم و بیش ادامه دادم و در رشته میدیا یا کمیونیکاشن یا هم علوم رسانه در نروژ درس خوندم. تا به حال 3 مجموعه شعر و 1 داستان، 1 رمان از من به نشر رسیده. مجموعه دوم در سال 96 فکر میکنم مقام کلک زرین رو کسب کرد، بهترین کتاب سال شد و در سال گذشته یکی از انتخاب‌های شایسته تقدیر در جشنواره ماوراء اصفهان شد. و یک رمان نوشته بودم در سال 2018 به فارسی که سال گذشته سال 2022 به انگلیسی منتشر شد در کشور انگلستان.
در مورد تحصیلاتتان در ایران چطور بود؟ چطور توانستین که شما به این درجه برسین که داستان بنویسین، شعر بگوین؟ چه فکر میکنین در مورد چی گفتنی دارین؟
ولی فکر میکنم پایه تحصیلی مگر در ایران بوده، خب دلتاب خیلی خوب بوده و زبان فارسی خوب کار شده. و در نروژ هم از دانشگاه شروع کردم، یعنی من مدرک خوب برای از اینا ارائه دادم و بعد وارد دانشگاه شدم. سیستم ایران خب کمی سختگیری هست ولی پایه خیلی قوی میشه، مخصوصا خیلی تکیه دارن به زبان فارسی. و سیستم نروژ هم که ما از مقطع دانشگاه که همه کارا به عهده خود دانشجو هست و فقط استاد میایه ارائه میده و ما باید خودمون تلاش کنیم که او پروسه رو طی کنه.
یکی از دانشمندان یک اثر نوشته کرده، خب نام نمیگیریم، اونا میگن که در شرق زیادتر به شعر و شاعری و نویسندگی علاقمندی زیاد است. مثلا یک دکتر هم شاعر است، یک انجینیر هم شاعر است، یک مثلا وترنر هم شاعر است، کسایی که در سایه ادبیات هم از شعر میگوین. اما هرچقدر به غرب نزدیک میشیم مثلا بسیار کم پیدا میشه که یک انجینیر یا یک دکتر شاعر شده باشه. شما سبب از این رو در چی میبینین؟ چرا در شرق علاقمندی به شعر و شاعری زیاد است؟
از زمانهای گذشته مثلا قرن هفتم یا ششم همینطور بوده، یعنی شرق یک جایگاهی داشته در ژانر شعر، یعنی همونقدر که شرق در ژانر شعر سرآمد هست همونقدر غرب در ژانر داستان سرآمد هست. و مخاطبان شرق یعنی مردم عام شرق یک خیلی آدم ها احساساتی هستن و به این ژانر خیلی علاقه دارن، در صورتی که این طرف که هست مردم خیلی رئالیست هستن، یعنی واقعیتگرا هستن. ما از دوره رومانتیکی که در قرن 19 و اینا بوده ما گذر نکردیم و در همون جا موندیم بیشتر، ولی اینا به رئالیست روی آوردن و بیشتر واقعگرا هستند و سرآمد ادبیات اینا بیشتر ژانر داستان هست تا شعر.
اگر چنگیز آیتماتوف شنیده باشین، یک نویسنده مشهور دوران شوروی قرقز الاصل است، او یک داستان داشت به نام منقورت. باز دو داستانش سوژهش قسمی است که یک خانم یک پسر جوان داره، او را دشمنانشان میبره، باز در سر ازی اشکنبه گوسفند بسته میکنن و در آفتاب سوزان او را بسته میکنن که بالاخره اموشکنبه گوسفند خشک میشه و ای آدم فکر خود نظر خود از دست میده و تبدیل میشه به یک منقورد، یعنی مادر خود نمیشناسه، فامیل خود نمیشناسه و دشمنا به دستش تیر کمان میده و مادر خود میزنه به طور مثال. و این داستان از این بسیار زیاد مشهور شد به خاطر از که در دوران شوروی سانسور بود در اونجا، از خاطر از که این سانسور بتانه بشکنانه، یعنی منقورتسازی انسانها در دوران شوروی را به یک نحوه به زبان آورد. حال اگر ما این مسائل شعر شاعری را یعنی عمومی نه قسمان که میبینیم، در اون زمان مثلا پادشاهی ها بوده یا دکتاتوری ها بوده، بسیاری ها حرفای خود که زدن نمیتانستن در قالب شعر شاید منداختن. یکی از سبب های از این هم بوده میتانه یا نمیتانه به نظر شما؟
شعر یک نوع اعتراض هم میتونه باشه، یک نوع شکایت هم میتونه باشه، یک نوع مبارزه هم میتونه باشه، ولی ما به دورانهای گذشته که برمیگردیم خب نسبت به حال اعتراضات شاید کمتر بوده و بیشتر عاشقانه میسرایدیم و تابوهایی که بوده در آن زمان. مثلا در شعر حافظ که شما نگاه کنین، می و ساغر و اینا خیلی زیاد هست، از این کلمات زیاد استفاده شده، چون در همان زمان که اسلام به شرق آمده و این می و میگساری یک تابو بوده، اینا یک جوری ایر میخواستن نرمالتر نشون بدن و همچنین اعلام کنن به مردم که این یک تابو هست. یا چیزهایی که ما همیشه حقوقی که نداریم معمولا از طریق شعر میتونه فریاد بزنیم، مثل جنبش هایی که امروزه هست و کسایی که ادبیات کار میکنن خب حتما تحت تاثیر محیط، تحت تاثیر زمان و سیاست های اون زمان هستن خواه ناخواه. یعنی کسی نمیتونه بگه که من سیاسی نیستم. وقتی که به یک چیزی، به یک حکومت اعتراض داری، خواه ناخواه شعر نوشته تو، داستان تو حتما یک جنبه سیاسی داره.
البته کل قضاوت ها نسبی می باشه. دیگه مسائل که در نویسندگی، شما چطور شد که به نویسندگی مراجعه بکنین؟ یعنی از یک طرف شاعری و از دیگه طرف نویسندگی، سبب از این که به نویسندگی هم روی آوردین چی بوده؟
ژانر شعر که هست یک ژانر کوتاهی هست. وقتی که شاعر از او دیگه گفته های و روایت های در شعر نمی گنجه، خواه نخواه به داستان روی میاره. داستان یک ژانر هست که همه چیز رو میتونی روایت کنی و خیلی راحت تر میتونی پیام خود برسونی. معمولا روایت ها داستان میشه و شعر یک ژانری هست که باید مختصر و مفید بگنجانی. وقتی که نویسنده یا شاعر نمیتونه تمام گفته ها خود، تمام داشته ها خود در ژانر شعر بگنجانه، خواه نخواه به داستان روی میاره و شاید دلیل ای هم که من به طرف داستان رفتم همی باشه.
خب داستان نویسی هم از خود بعضی میتوتا و بعضی مقاصد میداشته باشد. شما وقتی که داستان می نویسین به خاطر یک هدف می نویسین یا می خواین یک موضوع واقعی را ترسیم بکنین؟ ریالیست هستین یا فانتازی می نویسین؟ چی نوشته می کنین؟
سگی داره که چه پیامی داشته باشم از داستان، چون اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه یک باز کردن یک قفل هست، مثل باز کردن یک قفل هست که ما یه چیزی که در ذهن خو، در ذهن تو و انباشته شده، ما یک جوری به بقیه برسونی و پیام خو بقیه به بقیه منتقل کنی. بستگی داره که من چی داستانی بخوام بنویسم. میتونه فانتزی باشه، میتونه رئالیست باشه. فعلا این داستانی که نوشته بودم او یک مخلوطی از فانتزی و رئالیسم بود، یعنی روایت های و چیزهایی بود که شنیده ها و گفته های مردم بود در بطن یک جامعه، چی جامعه مهاجرت، چی جامعه افغانستان و این جوامع مختلف. من سه جوامع مختلف، جامعه افغانستان، جامعه ایران و جامعه نروژ، من در هم ادغام کردم تا تفاوت این جوامع و تابوهایی که در جوامع مختلف هست من بتونم به بقیه توضیح بدم.
خب یکی از آثارتان به زبان انگلیسی ترجمه شد، سبب از این چی بود؟
وقتی من سال 2018 داستان نوشتم به نام نیمه تاریک یک رویا بود، ولی وقتی به انگلیسی ترجمه شد خونه داستان کلن اسمم تغییر دادم به نام زن تجزیه شده. و درست همزمان با برگشتن طالبان به افغانستان ای علاقه گرفتن که این داستان به انگلیسی نشر کنن.
اصلا موضوع داستانتان چی بود؟
موضوع داستان موضوع زنان بود. زنان در جامعه بدوی و سنتی و همچنین جوامعی که زنان در مهاجرت و زنان در جامعه مدرن. یعنی ادغام یک نسل گذشته با نسل امروز و تفاوت نا و همچنین زن امروز حتی میتونه نجات بخش باشه برای نسل قبل خو. یعنی ما میتونیم نسل قبل حتی نجات بدین از بدویت و سنتگرایی حادی که در افغانستان هست، از ارتجاع و تهجوری که در افغانستان هست. و این داستان یک چشم‌اندازی داره از یک زنی که از نسل گذشته هست و زن امروز، دو زن که زن امروز میتونه زخم‌های زن دیروز التیام ببخشه، زخم‌های مرهم بگذاره با دانشی که کسب کرده، با آگاهی که نسبت به زنان گذشته کسب کرده، میتونه یک مرهمی باشه به روی زخم‌های گذشتگان. به طور مثال دختر امروز من اگر آگاهی و تربیت درست داشته باشه حتما میتونه یک مرهمی باشه به زخم دیروز من. و این من فکر میکنم که این مثل یک جنبشه، مثل یک رسالته برای زن امروز که از بدویات و تابوهای دیروز گذر کنه.
بعضی از نویسنده‌های شرق متوجه شدیم که به خاطر از اینکه کتابشان یا اثرشان خوب خریدار داشته باشه یا فروش داشته باشه، نظر به او موضوع کمه که دستکاری میکنن. یعنی بعضیا به خاطر بازار فروش هم داستانای خود نظر به او رقم میزنن. در این مورد چی فکر میکنید؟
در گذشته که بود کسانی که مثلا شاعر بودن یا نویسنده بودن، خب معمولا به خاطر درآمد شخصی کار نمی کردن، نه؟ معمولا یک درآمد دیگه داشتن، بعد در کنار او شعر و شاعری و به داستان هم می پرداختن. منتها اگر بخواهیم جنبه اقتصادی مثلا نگاه کنین، نویسنده و شاعر هم حق داره از اون رسوش، از اون چیزی که در سالهای عمر خود در انباشته کرده، از اون تجربیات خود یک درآمد کسب کنه. و در غرب به روی مسئله خیلی تکیه دارن که حتما کسی که نویسنده هست به مو کار خود خوب پردازه و تمام وقت کار نویسندگی کنه و به درآمد هم فکر کنه در کنار چیزی که مثلا برای ساعت تیری و جور چیزا هست، یا به قول نروژی ها هوبی هست، در کنار او باید حتما یک درآمد کسب کنه. شاید نظر به این، حتما نظر به این موضوع بوده که او همون موضوعی که مثلا برند هست، موضوعی که موضوع روز هست، او برای موضوع کتاب خواه انتخاب میکنند. مثلا ما امروز در افغانستان از چیزهای خیلی معمولی که برای غرب دیگه حال حل شده هست باید صحبت کنیم، به خاطر که جامعه ما یک جامعه جهان سومی هست و جهان اینا جهان اوله. مثلا موضوعی که یک غربی برای داستان خود انتخاب میکنه شاید محیط زیست باشه. چرا؟ چون برند روز در غرب اینه فعلا، ولی در جامعه ما خب خیلی متفاوته. چه موضوعی هست که داغ هست امروز؟ چه موضوعی هست که مردم اذیت میکنه؟ چه موضوعی هست که مردم برای فکر میکنن؟ اگر به درآمد و اقتصاد فکر کنین، خب موضوع همون سال شاید بگیرن و در مورد بنویسن. و هیچ وقت ما نمیتونیم به یک نویسنده یا شاعر خورده بگیریم یا برای بگیم چرا تو این موضوع رو انتخاب کردی؟ چون نویسنده و شاعر هم حق دارد از او تجربیات و از او آگاهی و از او درسی که خونده یک درآمد کسب کنه. در گذشته تمام شاعران و نویسنده ها همه فقیر بودن. چرا؟ چون بیشتر به چیزا، بیشتر به عنوان کار کنار کار اصلی خود این کار انجام میدادن. مگر اینکه یک شاعری می بود که پادشاه رو می برد به دربار و 24 ساعت متن پادشاه می گفت، او شاید وضعی و بهتر بود نسبت به بقیه. پس ما نمیتونیم خورده بگیریم به یک نویسنده یا شاعر که چرا تو از آگاهی و تجربیات تحصیلاتی که داری درآمد کسب میکنی. باید ما این چیز اصلا این موضوع از جامعه خود حذف کنیم که یک شاعر و نویسنده نتونه از قلم خود درآمد کسب کنه. تا روزی که ما بتونیم و آزاری به کسی نرسانیم، قلم ما مردم عام اذیت نکنه، هر تابو و هر اعتراضی که در دنیا هست در ما میتونیم بنویسیم. فرق نمیکنه یک زنی در غرب باشه مشکل داشته باشه یا در شرق باشه.
اگر به خاطر کسب پول در یک جامعه سفید سیاه و سیاه را سفید نشان بده، چطور خواهد شد؟
او باز برمیگرد به وجدان اون نفر. ما همه انسان ها در هر شغل و در هر کاری که هستیم باید وجدان خود دادگاه قرار بده، قاضی قرار بده. آیا این نوشتمه به دیگران ضربه میزنه؟ آیا این نوشتمه به یک گروهی داره توهین میکنه؟ آیا این نوشتمه به یک دینی داره نفی میکنه؟ ما به وجدان او نویسنده یا شاعر یا هر کسی در هر شغلی که باشه باید دادگاهی و دادگاه وجدانی او باشه. اونجا باید تصمیم بگیره که چه بنویسه، چه ننویسه و چگونه کار کنه.
چه فکر میکنین که در بین خانم ها شعر شاعری و نویسندگی نظر به طبقه مردان بسیار کم نیست؟ در این باره چه فکر میکنین؟
البته از گذشته اگه بگیم که زنان نقش زیادی در ادبیات نداشتن، به خاطر که در گذشتگان ادبیات انحصاری بوده بیشتر برای مردها و اگر زنی هم شکوه، شکایت، اعتراض، عشقی داشت به لالایی کودکانه تبدیل می شد تقریبا و او درد دلها نمی تونست به بیرون انتشار بده. برای همین فکر می کنم اصلا روند ادبیات یک جوری بود که ادبیات مردانه بود قبلا، ولی امروزه ما ادبیاتی داریم که تمام زنانگی مثلا از دوران فروغ، سیمین بهبهانی و یا رابعه بلخی ما زنان داشتیم که و زنانگی خود به شعر در آوردن و از طریق شعر تبارز دادند خواسته های زنانه خوده. هرچند که زبان رو نمیشه مردانه و زنانه کرد، ولی او حس زنانگی خیلی متفاوت هست از حس مردانه و امروز ما خوشبختانه میبینم که خیلی ها هستن که بعد به روی آوردن زنها. خیلی تعداد شاعران زن زیاد هست، تعداد نویسندگان زن زیاد هست و نسبت به گذشته خیلی ادبیات جذابتر شده، چون ادبیات منحصر به مردها نیست. چرا زنها کمتر به ادبیات پرداختن؟ چون دسترسی نداشتن. مثلا همین امروز در افغانستان دسترسی مردها به دانشگاه ها، کتابخانه ها و تمام اطلاعات، منبع اطلاعاتی خیلی بیشتر از زنها هست. ما امروز میبینیم که زن امروز هم در بعضی از جاهای جهان همینطور در قید و بند هست، مثل افغانستان که حتی نمیتونه به منبع اطلاعاتی دست داشته باشه. چند درصد از زنان ما از رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنن در افغانستان؟ چند درصد از زنان ما دانشگاه میروند؟ بلطب همینطور پیش میره جهان. وقتی که دسترسی نداشته باشی به اطلاعات، آگاهی کمتر هست. خوشبختانه امروز رسانه‌های اجتماعی هست و زنان ساده‌تر میتونن حتی از کنج خانه هم به اطلاعات روز دسترسی داشته باشند، ولی در گذشته این امکان هم حتی نبود. برای همین روند ادبیات مردانه شده بود، ولی امروز زنها خیلی قدرتمندتر و با آگاهی بیشتر پیش میرن. هر کدام حتی اگه نشده در افغانستان تحصیلات کنن، میرن در یک جای دیگر جهان، هر کس رفته بیرون خواه نخواه همو نشسته به خونه، با همون محیط سازگار کرده خورد و کار کردن و ادبیات رشد دادن. فکر میکنم امروز نمیشه گفت که ادبیات مردانه هست، ولی گذشته چرا؟ گذشته، در گذشته خیلی وحشتناک زنها در حصار بودند.
خب شما منایس کسی که تحصیل کرده هستین، به پیامتون به خانم ها بانوان در افغانستان چی است؟
وقتی که به منبع اطلاعات دسترسی داشته باشند خب باید از اون سود ببرن. مثلا خانواده هایی هستن که شاید مثلا دولت اونا نگذاره محدود کنه زنها، ولی در خانه خانواده ها همون زمینه رشد برای زنهای خانواده فراهم میکنن. مثلا اگر فیسبوکی داره، اگر اینستاگرامی داره یا اگر تلگرامی داره، حتما اون میتونه یک منبع اطلاعات برای زنها باشه. فقط نباید احساس شکست کنن، نباید شکست بپذیرن، باید هر طوری شده سعی کنند به آگاهی خود بیفزایند، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر معلومات عمومی، حتی تحصیلات. خیلی کلاس های آنلاین هست که میتونن شرکت کنن، خیلی از جاهایی هست که میتونن از اون اطلاعات کسب کنن، منبع اطلاعاتی برای ما هست. من خودم خیلی از چیزایی که در مورد فلسفه میدانم من خودآموز یاد گرفتم، هیچ کس برای من یاد نداده، یا اگه میتونم کاری انجام بدم، خیلی از کارهایی که انجام میدم خودآموز یاد گرفتم. این که چقدر ما برای خودآموزی خودمان تلاش کنیم این مهمه. وقتی منبع اطلاعاتی هست چرا نباید از استفاده کنیم؟ وقتی در قرن 21 هستی و اینقدر سطح آگاهی مردم در جهان بالا رفته، چرا ما باید عقب بمونیم؟
کسایی که در خارج افغانستان تشریف دارن، وظایفشان وجایبشان در قبال وطنشان چی است؟
ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این که صدای مردم باشیم. ما نمیتونیم، میگن که نمیشه دستی از دور بر آتش داشت. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، میتونیم فعالیت هایی که داریم رو گسترش بدیم. مثلا بعد از اینکه طالبان تسلط پیدا کردن در افغانستان، ما یک انتشارات اینجا را انداختم با دو تن از دوستان که گرافیست و ویراستار هستن، انتشارات زدیم به خاطری که بتونیم آزادی بیانی که در افغانستان امروز به بند کشیده شده، ما اینجی بتونیم او زنده کنیم. کسایی که به فارسی می نویسند، به پشتو می نویسند، به زبانهایی که در افغانستان رایج هست می نویسند، بتونند به ما رجوع کنند و بدون سانسور و با تمام آزادی ما پیام ناب مردم برسانیم. ما تنها کاری که می کنیم این گونه فعالیت های می تونیم انجام بدیم که بتونیم برای نسل آیندهی که در افغانستان هستند یک دریچه باز کنیم، یک روزنه باز کنید، یک روزنه از نور باز کنید، که اونا بتونن از تاریکی جهلی که برای اینا غالب شده بیرون بیاین. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه. کسایی که در افغانستان هستن نمیتونن صدا بلند کنن، از اینجا به گوش جهانیان برسونه. شاید یک روزی یک فرج بشه یا یک کمک بشه و از این مشکلات مردم افغانستان براین.
در آخر میشه که یکی از اشعارتان به طور نمونه به ما بخونین؟
بله، من یک چهارپاره بهاری میخونم که این چهارپاره بعد از اینکه دفعه آخر که طالبان تسلط یافتند در افغانستان درود برون نزدیک بهار بود. اگر به دل ننشیند قرار در اسفند، اگر به دل ننشیند قرار در اسفند، چگونه سبز شوم با شروع فروردین؟ سفیر مرگ چرا دست بر نمی دارد از انحنای زمین با وقوع فروردین؟ چقدر در نوسان است اشتیاق زمین برای تازه شدنهای فصل باره، ولی چراغ شهر مرا بار بار بلعیده اصول جهل شما در فرو فروردی. بهار سهم مرا از ترانه و لبخند، بزن به چار قد دختران تنهایی، سکوت داغ و اندوه جان به سر بگرده، امید تازه شود با طلوع فروردی. نگاه کن به بلندای آفتاب و ببین که سر به سجده برآورده بر خورشید، و هیچگاه تداوم نمی کند سرما. مبرهن است همیشه رجوع فرورده. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترمه حمیده امیرزاد.
زنده باشین، سلامت، تشکر از دعوتشون.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
یا تا قدر دیگر بدانه که تا ناگه زیر دیگر نمانی، چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما مردمانه، فسون قل عوض و قل هو الله، فسون چرا با آینه ما را گرانه، بیا تا قدر دیگر بدانه که تا ناگه زیر دیگر. دارد دوستی را غرزها را چرا از دل نرانیم، گه خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم، چرا مرده پرست و خصم جانه، چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه